بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت عروت الوثقا این بود: المدار و فلقیمه علا وقت الادا سوا امکانت الینو موجوده او تالفه لا وقت الوجود. اینجا احتمالات متصوره مجبوریم یه تکرارکی کنیم. احتمالات متصوره شش تا یا بیشتر، حالا شش تا. یکی این که بگیم یوم الادا میزانه، همینطور که مرحوم آسان کاظم میفرمه، به نحو اطلاق قیمت که میخواد بده قیمت یوم الادا، برای این که من اینو بده کارم، من گوسفند بده کارم، اون وقتی که این گوسفند رو میخوام بدم شارع فرموده است که پولشم بخوای بده مانعی نداره. پس اونی که اولا و به ذات بر من واجبه فی اربعین شاتن شاتونه و شات تبدیل به قیمت در وقتی که میخوای بپردازه میشه تبدیلش شد به قیمت، پس میشه قیمت یوم الادا. این یه احتمال. احتمال دوم قیمت یوم الوجوب یه کسی بگه. حالا میگیم برای چی؟ که بگید اون روزی که زکات تو تعلق گرفت قیمت گوسفند در اون روز باید حساب بود. این دو احتمال. احتمال سوم احتمالی بود که علامه در تذکره ذکرن، یعنی قول علامه فرمودن که اگر انسان این گوسفند رو تقویم کرد بر خودش یه روزی و به عهده گرفت، یه روزی نشست مثلا گفت خب این گوسفند پس هزار تومن میارزه و هزار تومن رو به عهده گرفت، اگر یک روزی گوسفند رو بر خودش انسان تقویم کرد، خب به همون قیمتی که تقویم کرد و به عهده گرفت، خب به همون قیمتی که تقویم کرد و به عهده گرفته همون رو بده کاره. میخواد بازار گوسفند ترقی کنه، میخواد تنزل. اما اگه تقویم نکرد بر خودش و به عهده نگرفت، خب اون گوسفند در خارج گوسفند به عهدشه، هر وقت میخواد بده قیمت یوم الادا باید بده. پس علامه تفصیل داد بین تقویم و غیر تقویم. اگه تقویم کرده بر خودش قیمت یوم التقویم، یوم الزمان مثلا، و اگه تقویم نکرد قیمت یوم الادا. این احتمالی سوم. احتمال چهارمی میگه که این احتمال در میاد از اون مسئله عزلی که ما عنوان کردیم، یه بحثی که خود عروت الوثقا بعد بحث میکنه و روایاتی هم داریم برش که ازش استفاده میشه. انسان حق عزل داره، یعنی میتونه زکات رو جدا کنه بذاره کنار، چون وقت اگه تلفم شد انسان دیگه ضامن نیست. اگر ما گفتیم زکات به عزل منعزل میشه و اونی رو که عزل کردی میشه زکات، اون وقت پس شما در مقام عزل میتونی اینو عزل کنی، میتونی قیمتش رو عزل بکنی. اون وقت اگر یه روزی قیمت رو عزل کردی، جدا کردی، گذاشتی کنار، همون قیمت یوم العزل ملاک میشه. و اگر چنان که جدا نکردی، خب این رو بده کاری، هر وقت میخوای بدی بدل این قیمت یوم الادا میشه. پس تفصیل بدیم بین عزل و غیر عزل. این فرقش با فرمایش علامه اینه که علامه فرمودن تقویم به عهده خودت، هم چون من قیمت کنم و به عهده بگیرم. این رو ما میتونیم بگیم دلیل نداریم، همطور که گفتیم به علامه ما چه دلیلی داریم. صاحب مدارک هم فرمودن که وفی تعین القیمه به مجرد تقویم نظر، درست دلیل نداریم. عزلا خلاف قاعده، برای اینکه قاعدش این است که شما مال مردمون تو نبده دستش به عهده شما. شما اگر 1000 تومن به من بده کار باشی، 1000 تومن جدا کردی گذاشتی تو تاخچه به حساب من، این مال من نشده تا به من تحویل ندی، مال خودته. ولی روایاتی داریم که ازش عزل استفاده میشه، اینو بحثش بعد میه. اگر مسئله عزل رو قبول کردیم مقتضای روایات، اون وقت من یه وقتی میخوام عزل کنم، یه وقت اینو عزل میکنم، یه وقت قیمتشو عزل میکنم. خب باشه، این موزه که ولزای طرفه دیگه زامنم میگه، این بحثش آل بعد میه. اگر ما گفتیم به عزل زکات منعزل میشه و اونی که جدا کرده یتعین و کونه زکات هم، وقت بنابراین قیمت یوم العزل ملاشه. و اگر نگفتیم عزل را، قیمت یوم العدا. این هم از کم روایات داریم، بحثی سرجاشون حقا همینه. اگر حق اقوال همینه که اگر عزل و قائل شدیم بگیم قیمت یوم العزل کافی. این احتمال چهارم. احتمال پنجمی که داده میشه این که فرق بذاریم، همینی که مرحوم آقای حسین رحمت الله علیه فرمودن، اگه این موجود باشد قیمتش که میخوای بده قیمت یوم العزل باشه، و اگه این تالف باشد قیمت یوم تلف را یه کسی بگه. این هم یه احتمال. احتمال شیشون این که بگیم اگر چنون که این موجود باشد قیمت یوم العدا، و اگر تالف باشد اعلال قیم. حالا اعلال قیم از یوم وجوب تا یوم تلف، یا از یوم وجوب تا یوم عدا، یا از یوم تلف تا یوم عدا، یا علال قیام هم سه احتمال میده. اینا همه احتمالاتی که در مسئله می حق در مسئله همونیست که عرض کردیم. اگر عزل را شما قائل شدید، وقت باید تفصیل بدیم، بگیم اگر عزل کردی قیمت یوم العزل بلاکه، و اگر عزل نکردی قیمت یوم العدا. ولی اگه عزل را جایز ندونیم، یعنی مجزی ندونستیم، گفتیم که به عزل منعزل نمیشه، شما اینو بده کاری، پس قیمت یوم العدا به عهده شما میاد. و اینی که مرحوم آقای حکیم فرمودن اگر تالف باشد، اینجا مثل باب زماناته، در باب زمانات اگر در طلب قیمت یوم الزمان رو گفتیم، اینجا باید قیمت یوم الزمان بگیم. اگه یوم الطلب گفتیم، اینجا باید یوم الطلب بگیم. اگه در باب زمانات اعلال قیم گفتیم، اینجا باید بگیم. ما از کردیم اینجا باب زمان فرق میکنه. در باب زمانات کسانی که قیمت یوم الطلب رو میگن، دو وقت در کلامشون هست، اجمالاً الان آقایی توجه کنن بعد نیست، من اون روز یک شو عرض کردم. با اینکه مقتضای علل ید ما قبضت این است که این را این مردم رو که شما قبض کردی، خود این به عهده شما، برای که علل ید ما قبضت حسات و عدیه، میگه همونی که قبض کردید رو دست سوسو به افته یه دور، مثلا قیمت مطرح نیست. بعد زانیم که تلف شده، باز اون شخصی که قالیشو بردن میان یه قالی منو بده، این که پول قالی منو بده، اون مدعی قالی منو بده. پس قالی شما زامنی، زامن قالی هستی. اون وقت وقتی که میخوایی بدی، اگه قالی هست خودی قالی رو میدی، اگه نیست از نسلیات باشه نسلشو میدی، اگه قیمی باشه قیمتشو میدی. قیمت یا نسل به اعتباری که یه نحو اداء عین است، در حقیقت اداء یه مرتبه از این هم. پس اونی که به عهده شما به مقتضای قاعده یه خود اینه، در روزی هم که میخوای ادا کنی خود اینو باید ادا کنی، منتها اگه اینو نداری بدی قیمت یوم الادا امیدی، برای اینکه اینم مرتبه نازله خود این هست. این در عدم تمکن از ادا ده اور ادا مثل یا ادا قیمت را ادا این میبینم. پس قاعده در باب زمانات این است که ما قیمت یوم الادا بگیم. و مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه اصرار داشتن بر اینجا، ولی مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فرمودن با اینکه قاعده و مفاد علویت همینه که مرحوم آخوند فرمان که قیمت یوم الادا بگیم در باب قبل، اما ایشون اینجور می فرمودن که این بعد از آنی که تلف شده تو بازار براش قیمت اعتبار نمی کنن. پس قیمت مضاف الالعین باید باشه این وجوده ها، بنابراین قیمت یوم الادا معنی نداره. برای که شما وقتی میخوای اینو بگی این نیست، جلوتر تلف شده، یه ما پیش تلف شده، چی قیمت کنیم و بگیم قیمت یوم الادا بده؟ ایشون این وقت رو ذکر میکرد. وقت دیگری هم میشد معید فرمایش ایشون آورد، و اون این که یه کسی بگه اینی که او طرف داره یه ظرفی باید داشته باشه، تا موجوده ظرفش در خارج، قالی ظرفش در خارج، به محض که طلب شد اینجا دیگه قالی رفتی که طلب شد بایستی لاغو بیاد به ذمه، وقتی که بخواد بیاد به ذمه قالی طلب شده که معنی نداره به ذمه بیاد، پس قیمتش میاد به ذمه، به محض طلب قیمتش میاد به ذمه شما، پس وقت میشه قیمت یوم الطلب. اگر یه کسی یوم الطلب دیگه به یکی از این دو وقت میگه، یا از باب این که وقتی که تلف شد چون خارج دیگه ظرف این نیست باید بیاد به ذمه، و شیء طالب هم معنی نداره به ذمه بیاد، پس قیمتش میاد به ذمه. این یه وقت، یه وقت هم این که بگیم در حال تلف معنی نداره چیزی رو تقویم کنیم. اگر یک کسی روی این دو وجه قیمت یوم الادا رو رد بکنه و بگه پس قیمت یوم الطلب درسته در باب زمانو، ما عرض کردیم ورفر در باب زمانو قیمت یوم الادا رو رد کنید و قیمت یوم الطلب رو بگید، اما در اینجا با باب زمانات فرق داره. اینی که مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه فرمودن اگه تلف بشه اون وقت میشه مثل باب زمانات، در باب زمانات اگه یوم تلف گفتی اینجا باید یوم تلف بگی، اگه یوم العدا گفتی اینجا باید یوم العدا بگی، اگه اهل القیام گفتی اینجا باید اهل القیام بگی. ما گفتیم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه در باب زمانات این تلف شده پس لابد باید بیاد به ذمه، خودش که نیست بیاد به ذمه، لابد قیمتش میاد به ذمه، پس میشه قیمت یوم تلف. یا در وقت تلف یه معنی نداره قیمت بکنی، پس قیمت یوم الوجودش رو باید حساب کرد، او همون یوم تلف میشه. اما در مانه نفی برپس این تلف بشه یعنی نصاب تلف بشه، فریضه که تلف نمیشه. برای که ما گفتیم فی اربعین شاطن شاطن، معناش این نیست که فی اربعین شاط شاطن منهاز الاربعین، که فی اربعین شاطن شاطن شاط مطلق ولو در اربعین نباشه. بسا در اربعینی که شما داری اصلا جزع و ثنیه وجود نداره. و حالی که ما فریضه گفتیم جزع یا ثنیه، پس معلوم میشه شاکی که فریضه است مقید نیست به کونها من النصاب فی اربعین شاتن شاتون مطلق. اون وقت در فرض این تلف بشه، یعنی نصاب تلف بشه، فریضه تلف نشده، برای اینکه تخم گوسفند که تو دنیا ورده افتاده اربعین همشون هم بمیرن. اونی که فریضه بود و بر شما واجب بود شاطل هازل اربعین نبود، بلکه شاط مطلق بود. و شاط مطلق که کلی ای در عالم وجود دارد همیشه، پس چون وجود دارد هم میشه به عهده شما باشه، هم میشه قیمتش کرد. هر وقتی میپرسیم یه گوسفند جزع یا ثنیه تو بازار چقدر ارزش داره؟ نه قیمت دزمه نینجا آقا ببین دزمه اجازه فرمو دزمه معنیش این است که این شما طلب شده پولش میاد به ذمه، اما اینجا ولو این نصاب تلف بشه اما این فریضه تلف نشده، فریضه ما مقید به نصاب نبود. بنابراین اونی که شما بده کاری شات کلیه، ولو تمام نصابم تلف بشه فریضه تلف نشده. پس در فرد در باب زمانات روی این دو جهتی که ما عرض کردیم نتونیم قیمت یوم الاضحی رو بگیم، باید که در باب زمان هم قاعدشی بود یوم الاضحی رو بگیم، ولی که علل ید ما قبل زد حتی سعدیه میگه این رو دست شما یوم الاضحی رو باید حساب کنیم. اما روی این دو شبهه‌ای که داشتن میگفتن یوم الاضحی رو نمیتونیم میگیم یوم مطلق، ولذا مشهور فقها در باب زمانات یوم تلف رو گفتن. در فرد در باب زمانات بگیم قیمت یوم تلف، اما اینجا با باب زمان فرق میکنه، برای که در باب زمانات وقتی که این تلف شد دیگه مثلا نمیشد قیمت شد، پس باید قیمتشو حین الوجود حساب کرد. اما در ما نحن فی در فرد نصاب تلف شد فریضه هیچ وقت خالص نیست، مگر اینکه تخم گوسفند تو دنیا ور بیفته، و الا تا مادامی که گوسفند تو دنیا وجود داره فریضه وجود داره، و فریضه مقید به نصاب نبود. فی اربعین شاتن شاتن سوا ان کانت این شات از این اربعین یا از غیر اربعین، شات مطلق کلی به عهده شما بود، بنابراین اونی که بر شما واجب است اداء شاته. هر وقتی که میخواهید بدی باید شات بدی. شاره گفته به جای شات میتونی پولش هم بدی، معنیش میشه پس پول یوم الاضا، برای اینکه اونی رو که اور بدل اداء شات میبینه اداء قیمت شات در یوم الاضا، قیمت یوم الاضاش. پس ما برفر در باب زمانات قیمت یوم و تلف یا علل قیم بگیم، اما اینجا قیمت یوم و الاضحی رو میگیم. پس اینی که مرومات من کاظم فرمود المدار و فلقیمه علا وقت الادا سوا اون کانت العین موجوده او تالفه، اینجا نمیتونیم بگیم اینی که مرحوم اصلا کاظم میگه که این موجود تالف، معلوم میشه مرحوم اصلا کاظم در باب زمانات قیمت یوم الاضحی رو میگه، در فرض در باب زمانات قیمت یوم تلف یا علل قیم هم یه کسی دیگه، اما اینجا یوم الاضحیه. بله زمان که هر جا من زامل باید حفظ کنه، ولی جای طرف زامل هم باید ها ببین شما من باید بدم زمان با اشتغال زمه فرق میکنه. ببین آقا جون اشتغال ذمه معناش اینه یه چیزی تلف شده پولش به عهده شما اومده. اما زمان یعنی متعهد شدن یه چیزی، میشد این موجود باشد شما ضامنش باشید. در صورت که شما یه چیز قصد کردی قالی مردم تو خونه شما باشد، شما ضامن هستی اما اشتغال ذمه نیست. اشتغال ذمه بعد از تلف شدنه، اما زمان نسبت به عین موجود هم صادقه. شما زکات و ضامنی به این معنا شد اگر تفرید کردی بایستی جبران کنی. زمان همین یه زمان یعنی عهده‌دارشی، یعنی شما اگه زمان نباشی من عهده‌دار اینم، مگر اینکه من تفرید نکنم. خیلی خوب، هم زمان تعبیر نکن علای عالم اینجا با باب زمان فرق میکنه. بله اینجا در عهده شما در این حاضر. حالا علای عالم اونی که معظم این بود که پس اینی که من رو آقای حکیم فرمودم تنه اون اشکال کرده به سید که شما چه فرموده سوا اون کانت العین موجود او سالته چنهو فرمایش شما در وقتی درسته که در باب زمانات قیمت یوم الاداء رو بگی، اما اگه در باب زمانات قیمت یوم تلف یا علل قیام گفتی اینجا باید او رو بگی در حال تلف. ما گفتیم نه اینجور نیست، برفرض در باب زمانات قیمت یوم تلف یا علل قیام رو بگیر، اما اینجا اینجور نیست. چرا؟ نکتش این است که تلف نصاب موجب تلف فریضه نیست، برای که فریضه مطلق بود مقید به نصاب نبود. خب حالا از این گذشت، لا وقت الوجوب، وقت وجوب برای چه احتمالی میده؟ در باب غصب میگفتن یه احتمال بود قیمت یوم الغصب رایی کسی به کار باشه، فرمی کن به یوم الزمان میگفتن، برای که اون وقتی که ای رو تو غصب کردی اون وقت عهده‌دار ای شدی، اون وقت پس بنابراین قیمت اون روز به عهده شما اومده. صحیحه ابی ولاد هم اونجا داشت که قیمت و بغل یوم خالفته، از او استفاده میکردن قیمت یوم الزمان. اما در ما نحن فی چرا بگیم قیمت یوم الوجود؟ وجوب اگه به ذمه بود زکات به ذمه میمد، چنون که بعضی از اهل از فقهای عامه گفتن. شما درست بود بگید قیمت یوم الوجود، ولی ما تقریبا اتفاقی مونست که زکات به این تعلق میگیره، به ذمه تعلق نمیگیره. اگر یک کسی در باب زکات میگفت زکات به ذمه شما میاد، وقت میگفتیم قیمت یوم الوجود، برای که روزی که واجب شد ذمه شما مشغول شد به قیمته. ولی کسانی که میگن زکات به این تعلق میگیره، چه وجهی دارد برای قیمت یوم الوجود؟ اینجا مرحوم آقای حکیم وجهی براتون ذکر میکنن، لاغلا باید همین وجه باشه. نه به زنده اگه بگن معنیش اینه که اصلا یه ریشش دیر نی. نه نه هیچی نه، به مرز این که سال سر رفت شما مثلا فرض بگیرید 10 من گندم به زنده تون میاد، هیچ یه این خارجی ریشش دیر نی. ها باستن ها یه احتمال ها بعضی از اهل سنت قائل بودن که در باب زکات ریشه این هیچ نحوی گیر نی، به این تعلق نداره، نه به نحو این که شرکت، نه به نحو کلی فعل معین، نه به نحو حق، هیچی نی، فقط ذمه شما مشغول میشه. اگر کسی گفت اشتغال ذمه اون وقت قیمت یوم الوجود درست میشه، اما اگر اشتغال ذمه نگفتیم و گفتیم زکات به این تعلق میگیره. و وقت اینجا قیمت یوم الوجود چه جون ما درست کرد؟ میفرمایند که از این را قائلین به تعلق به این، بعضی به نحو اشاعه میگن، بعضی به نحو کلیه فی المعین میگن. یه احتمالی که ذکر کردن این که بگیم مثل تعلق حق زوجه است به ما ترک معیر، از باب این که زوجه نمیتوند از این خونه بگید من شریکم، زمین را محرومه، نسبت به اعیانیش هم میگن نمیتونه بگید که من این ساختمونو میخوام، اینجا پولشو بهش میدم، قیمتشو بهش میدم. در حقیقت اونی که سهم زوجه است از ابنیه عبارت است از مالیت ابنیه، قیمت ابنیه، نه خود بنا. اشاعنی در ما نحن فی هم بگیم تعلق زکات به این مثل تعلق ارث زوجه است به ابنیه اقارات. چرا؟ ببینید آزون چرا؟ اجازه بفرمایید ها بیده من تا آخر بذار بگم آزون. ببینید چرا؟ برای این عجب نحس شرکت باشه زکا، خب قاعده شه تفت و اعمال بیان با فقیر بنشینن با هم تقسیم کنن، برای که مال مشاو باید به رضایت طرفین تقسیم کنن، بایستم طرف بتونه بگه من از این میخوام. این که حق تقسیم را به مالک دادم، از اون طرف به مالک گفتم میتونیم پولشو بده، لازم می اینشو بده. از این که حق تقسیم دست مالکه و قیمتش هم میتونه بده، معلوم میشه تعلق حق فقرا به این به نحو شرکت نیست که این خارجی را شریک باشه. بله ریشی این جیر هست، اما به اینجور که بایستی به اندازه ارزش این مثلا فرض بگیری گوسفند یک چهلوم ارزش چهل تا گوسفند به این فقیر داده بشه، یه چهلوم ارزشش مالیتش میشد به این که یه گوسفند بدی، میشد به این که پول گوسفند بدی. چون اونی که فقیر طلب کار میشد مالیت و ارزش یه چهلوم چهل تا گوسفنده، ولذا میشدم پولشو بدی. مالیت و قیمت میگیم برای اینکه متعین نیست خود گوسفند رو بدیم، میشه پولش هم بدیم. پس نظیر میراث زوجه از ابنیه اقاراته، همینطور که اونجا زوجه نمیتونه بگه من یه هشتم از خود ساختمون رو میخوام، میشه پولش رو بهش بدیم. پس معلوم میشه مالیت یه هشتمش مال زوجه است، اینجا یه چهلومه مالیت چهل تا گوسفند مال فقیره. اگر گفتیم نحوه تعلق زکات به این مثل تعلق حق زوجه به ابنیه اقارات، اون وقت اینجا وقتی که بنا شد مالیت و ارزش یه چهلوم گوسفند مال فقیر باشه، اون وقت ما میگیم این مالیات و ارزش به حسب ازمنم ممکنه تفاوت بکنه. گوسفند قیمتش بالا و پایین میره، قیمت یوم الطلب چون معلوم نیست مالیت چه روزی. بگیم اگر شارق مالیت یوم الادا یا یوم الطلب مرادش بود باید بیان بکنه، حیث این که بیان نکرده معلوم میشه مالیت یوم الوجوب مرادش بوده، برای اینکه مالیت یوم الوجوب قدر مستحقنه. این دیگه بیان نمیخواد. چمهو
اونی که احتیاج به بیان دارد مالیت یوم الادا یا یوم التلف یا علل مالیات است، اما روزی که زکات به تو تعلق گرفته چی به شما تعلق گرفت؟ مالیت و حاضر شد. مالیت که ظاهرش نیست، یعنی مالیت حالا که واجب شد، حالا به شما میگن یجب علیک المالیه، پس قیمت یوم الوجوب به عهده شما اومده، میخواد بعد ترقی کنه، میخواد بعد تنزل بکنه. ها اطلاق مقامی کردم، این که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که همون مالیت یوم الوجوب بیا. این خلاصه دلیلی که میارن در اینکه قیمت یوم الوجوب مراد بشه. بعد این رو میشه جواب داد در باب، بله نه ده، حالا احتمال دیگه، حالا فهمده لا وقت الوجود، حالا احتمال جوابش این است که در باب میراث زوجه ما همین رو میگیم. در باب میراث زوجه که میگن یه هشتم این بنا رو طلب کاره، یه هشتم مالیت پدر هوا یا مالیت این بنا، اوغلا مالیت را یه چیزی میبینن قائمه به بنا، هر وقتی این بنا رو میبینن یه مالیت روش میذارن، و اون وقت ما به حسد ازمنه و امکنه مالیت شاید تفاوت میکنه. این بنا در دو سال پیش مثلا 10,000 تومان میارزیده، حالا این بنا رو میگن 20,000 تومان. مالیت و قیمت مطلق که نیست، مالیت و قیمت مضاف الی هذا البنا. ولذا زوجه وقتی که میت اون شخص مرده یه هشتم ساختمون رو طلب کار میشه، اگه فرض کردین پول ساختمون رو بهش ندادی تا 7-8 سال بعد و این مالیتش بسیار ترقی کرد، اینجا نمیشه بهش بگون که همون قیمت روز مرگ اون بابا به تو میدیم. من در مالیت این شریکم، مالیت مضاف به اینه، وصف اینه که انه او اوغلایی رو یه وصف برای این شعر میبینم، اون وقت بنابراین تا این شعر هست به حسب زمان و مکان مالیتش تفاوت میکنه. در ما نهنفی هم مالیت یه کلوم مالیت این چلتا گوستن، یا مثلا مالیت یه گوستن، مالیت یه گوسفند طرف کاره، اگه گوسفند ترقی کرد مالیت ترقی میکنه، اگه گوسفند هر چه گوسفند میمونه یه وقت مالیت بالا میره یه وقت مالیت پایین میره. بنابراین چون مالیت مضاف الی هذا شیء، تا شما مالیت را مشخص نکرده در یه پول خارجی، این مالیت ترقی و تنزل داره. پس بنابراین این که قیمت یوم الوجوب بگیم این ظاهرن درست نیست، بایستی که اگه میخوای بگی قیمت یوم الادا رو بگی، همطور که ما گفتیم ولو نحوه تعلق زکات مثل تعلق میراث زوجه باشن. بله این یوم الوجوب رو فرض کسانی که میگفتن زکات زوجه به ذمه تعلق میگیره و اصل اندیشش دیر نیست، اونا وقت یوم الوجوب لحظ خوبیست برای که باید یوم الوجوب بگن اونا. خب از این هم گذشتیم. حالا ثم المدار علی قیمت بلد الاخراج ان کانت العین ثالثه و ان کانت موجوده، فالظاهر ان المدار علی قیمت البلد التي هي فيه. گوسفند به حسب همینطور که به حسب ازمنه قیمتش تفاوت میکنه، به حسب امکنم قیمتش تفاوت میکنه. گوسفند در عراق یه قیمتی داره، در هندوستان یه قیمتی داره، در ایران هم یه قیمتی داره. حالا قیمت گوسفند رو میخواد بدیم، قیمت کجا رو باید بدیم؟ من واسم کازه میفرمام اگه این موجود باشه اینجا قیمت خود این در هر جا وجود داره، ثم المدار
علا قیمت بله ها. ایشون اینجور داره میگه، ببین میگه وصفن اگر وجود داره تلف نشده، هر جا گوسفنده اصلا قیمت اونجا باید حساب کنه، و اگه تلف شده اون وقت قیمت اونجایی که شما میخواید بدی، قیمت مکان اخراج. چرا؟ لابد وقتی که برای فرمایش میکنه این است ما زکاتو به نحو اشاعه بگیم، بگیم حق فقرا مشاع داره. اون وقت اگه گوسفندا موجوده، اگه گوسفندا فرض کردیم تو پاکستانه، یک چهلم از گوسفندا که تو پاکستانه مال فقراست، اون وقت بنابراین قیمت هم نمیخواید حساب بکنی، همینطور که قیمت به حسب عزم تفاوت میکنه، به حسب امکنم تفاوت میکنه، گوسفندا تو پاکستانه، یک چهلم گوسفندای تو پاکستان مال فقیره، بنابراین قیمت گوسفند پاکستان باید بدی، تو پاکستان هر ارزشی داره. این حاجت اینم بذار من هر چیشون رو ذکر کنم بعدش جواب شما مطالعه کنم، مطالعه کردی بخیر ببینید ایشون چنده و بخوام بفهم. اگه گوسفندا موجوده خب حق فقرا چون مشاع داره، یک کلوم هم گوسفندا موجوده، گوسفندا هر جا هستن قیمت همونجا ملاکه. اما اگر گوسفندا تلف شده، وقتی که تلف شده پولش میاد به عهده شما، به ذمه شما میاد، به ذمه شما که اومد هر جا شما هستی قیمت همون ملاکه دیگه، ولی گوسفندا تو پاکستان تلف شده، من چون اینجا قوم هستم ذمه من تو قوم مشغول شده، پس باید قیمت گوسفند قوم بدم. این خلاصه وسیعی که برای شما میشه ذکر. جوابش این است که در فرض ما در باب زکات بگیم اشاعه، اما گفتیم اون حصه مشاعه رو شارع تقویم کرده به یه شات کلی که اون شات مطلقه، اهم از این که در پاکستان باشه یا در قوم. به من گفته فی اربعین شاتن شاتون، نگفته شاتون من هازل اربعین، نگفته شاتی که همشهری اون اربعین باشه، شاتون، شات پاکستانی، شات ایرانی، شات هر جایی میخواد باشه، منتها البته شات متوسط. اینو داشتیم که شات متوسط باید باشه، پستر نباشه، خیلی بالا هم لازم نیست. تصفی اربعین شاتن شاتون کلیون که میشه از اربعین باشه، میشه غیر اربعین، میخواد همشهری اونا باشه، میخواد همشهری اونا نباشه، شما یه شات کلی باید بدید. پس بنابراین هر وقت میخوایی بیدی، هر جا هستی میخوایی بدی، اگه شات دادی ازت قبول. شات اربعین شات تو هندوستان هم باشه، من اینجا تو ایران یه شات که متوسطه میدم، اگه خودی شات دادم خودش مصداق فریضه، قیمت نیستی، خودش فریضه. علاوه اصالت رو گفتیم از غیر نصاب هم اگه دادی، علاوه اصالت نه علاوه قیمت. اگر چنون چه شات رو نمیخوای دادی، پول این شات رو باید دادی، میشه لابد پول بلد اخراج. همینطور که در ازمنه میگفتیم قیمت یوم الادا، در اینکه قیمت یوم الادا بدل خود شاته، در امکنم میدیم قیمت مکان اخراج، برای اینکه قیمت مکان اخراج بدل شاتیست که شما باید بدی. اگر فرض کردیم 40 تا گوسفند تو پاکستانه و پاکستان گوسفند خیلی ارزونه، یکی یه تومنه مثلا فرض بگیم، حالا من تو ایران بخوام بیام یه تومن بدم، این به من نمیخندم. تو اینجا که میخوای بدی،
یه گوسفند ایرانی میدی، گوسفند ایرانی رو دادی ازت قبول، ندادی پول گوسفند ایران رو باید بدی. پس در ایران اگه میدی باید پول یه گوسفند رو در ایران بدی. بله، یه وقت گوسفندهای شما تو پاکستانه، یه نماینده داری تو پاکستان، بهش تلفن میکنی که زکات گوسفند من رو اونجا بده. اون وقت او اگه تو پاکستان خواست بده، یا گوسفند میده تو پاکستان یا پول گوسفند در پاکستان میده. اگه تو پاکستان دادی یه تومن میده، اگه اینجا شما بخوای بدی ده تومن باید بدی. چرا؟ برای اینکه فریضه مقید به نسبت نبود. باز نکته همین است، ولو ما حسه مشاهدگی، اما این حسه مشاهده رو شارع تقلیل کرده بود به یک گوسفند کلی و اختیارش هم دست شماست. شما میتونی گوسفند پاکستانی بدی، میتونی گوسفند ایرانی بدی. تو پاکستان بدی گوسفند پاکستانی میدی، اینجا بدی گوسفند ایرانی میدی. اینجا اگه خاصی بدی گوسفند نداری، پول گوسفند اینجا رو باید بدی. تو پاکستان خاصی بدی، اگه گوسفند ندادی پول گوسفند در پاکستان میدی. نمیشه شما 40 تا گوسفند تو پاکستان هست، شما بیایی بگی که چون گوسفند تو پاکستان یه دهم گوسفند اینجا، من اینجا یه دهم رو میدم. این از شما پذیر چرا؟ ها بشون بل عرضشون ببیشون، میتونی به وکیل و نماینده دون تو پاکستان آزه، میتونی به وکیل و نماینده دون تو پاکستان بگی آقا زکات مال من رو بده، یه گوسفند بده. او اگه خواست یه گوسفند در پاکستان میده، نخواست قیمت یه گوسفند رو تو پاکستان میده. اما شما اینجا اگه بخوای یه گوسفند بدی، یه گوسفند 10 تومن نیازه، باید 10 تومن بدی. پس ملاک بلد اخراجه، اخراج در پاکستان باشه قیمت اونجا ملاکه، اگه اینجا بخوای اخراج بکنی قیمت اینجا ملاکه. خلاصه قیمت بلد اخراج اور بدل خودش هایی میدونه، بدل گوسفند تو قم 10 تومنه، بدل گوسفند تو پاکستان 1 تومنه. اگه تو پاکستان خواستن بدن همون 1 تومن رو میدن، برای که 1 تومن ارزش خریدش به اندازه یه گوسفند اونجا، اما اینجا ارزش خرید 10 تومن به اندازه یه گوسفنده. باشه، من ملاکی، من یه گوسفند اینجا میخوام بدم، یه گوسفند باید اگه گوسفند نمیدی ارزش یه گوسفند رو بیریزی به حلقوم فقرا. شما نمیتونی یه گوسفندی که اینجا 1000 تومن میازه 100 تومن بدی، بگو چون تو پاکستان 100 تومن میازه، تو اینجا داری میدی 100 تومن قوه خرید یه گوسفند نداره. اینجا باید پولی که میدی ارزش خرید یه گوسفند باشه. پس بنابراین ملاک همینطور که در ازمنه ملاک قیمت یوم العدا بود، در امکنم قیمت مکان عدا است. اون مکانی که میخوای عدا کنی، یا گوسفند بدی یا پولشو باید بدی. میخواد گوسفند موجود باشه، میخواد طالب باشه. پس این که فرمود ثم المدار علا قیمت بلد الاشراط ان کانت العین طالفه و ان کانت موجوده، فالظاهر ان المدار علا قیمت البلد التي هي فيه، حقش این است که چه گوسفند طالب چه موجود، قیمت بلدی که هستی باید بدی. برای این که مشاعم که ما نکتش همونه که گفتیم، مشاعم بگیم حسه مشاع را شارع تقلیم کرده به یه گوسفند مطلق، اهم از این که منن نصاب باشد یا خارج نصاب، در اون بلد باشد یا در بلد دیگه. پس ملاش مکانی که میخوای ادا کنی، یا گوسفند بده یا پول گوسفند بده. پاکستان رو میخوای بدی، اونجا پول به قیمت گوسفند در پاکستان میدن. اینجا اگه میخوای بدی قیمت مستند اینجا باید بدی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.